آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 9 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 دکبر سال 2021 میلادی است. صد و پنج سال پیش در روز 30 دکبر سال 1916 میلادی، گریگوری راسپوتین، راهب و ماجراجوی روسی به قتل رسید. او دهقانی کم سواد بود که با نیرنگ و حیله به عنوان یک روحانی به دربار نیکولای دوم تزار روسیه راه یافت و پس از معالجه فرزند او محبوبیت خاص و جایگاهی منحصر به فرد در دربار تزار پیدا کرد. قدرت و نفوذ راسپوتین به تدریج به حدی گسترش یافت که تمام وزرا و رجال روسیه تحت فرمان او قرار گرفتند و تزار به شدت به او وابسته بود. البته این قدرت چندان دوام نیافت و راسپوتین در سال 1916 توسط عده‌ای از درباریان روسی که وجود راسپوتین و نفوذ بیچون و چرای او را بر تزار مغایر منافع خود می‌دیدند کشته شد. صد سال پیش در روز نهم دی ماه سال 1300 هجری خورشیدی، پس از پایان جنگ جهانی اول، مجلس شورای ملی عضویت ایران در جامعه ملل را تصویب کرد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی میان دولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای طی سالهای 1298 تا 1299 خورشیدی تأسیس شد و تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم مهمترین نهاد بین المللی میان دولتی به شمار می آمد. این سازمان جهانی تا سال 1324 هجری خورشیدی رسمیت اجرایی داشت. در این مدت به تناوب 58 عضو داشت که 42 عضو از این 58 عضو از جمله ایران به عنوان عضو اصلی و مؤسس به فعالیت می پرداختند. اهداف این سازمان خلع سلاح، جلوگیری از جنگ با تأمین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره میان کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. چهل و سه سال پیش در روز نهم دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی، در پی ناکامی دولت نظامی ارتش بود ازهاری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران، محمد رضا آخرین شاه ایران شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی گرایانه و سیاستهای به ظاهر اصلاح طلبانه مردم ایران را از ادامه انقلاب باز دارد. اما مردم ایران که از نیرنگ آمریکا و رژیم شاه آگاه بودند به مخالفت با بختیار پرداختند و او را سرسپرده دستگاه استبدادی داخلی و بیگانگان خواندند. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اعلامیه‌ای دولت بختیار را فاقد مشروعیت اعلام کرد و مردم را به مقابله با او فراخواند. و 12 سال پیش در روز نهم دی ماه سال 1388 هجری خورشیدی، میلیون ها تن از مردم ایران در تهران و چندین شهر در اعتراض به آشوب های خیابانی و حمایت دولت های غربی از آن تظاهرات کردند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال 1388 هجری خورشیدی برابر با 12 ایون 2009 میلادی، دو تن از نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات اعتراض کردند، اما حاضر نشدند اعتراضات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همین موضوع و دخالت‌های خارجی در حمایت از این دو نامزد باعث چند ماه اغتشاش در تهران شد که اگرچه چندان گسترده نبود، اما امنیت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار داد و طمع غربی‌ها برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. در این میان مردم برای حفظ آرامش واکنشی به این آشوب‌ها نشان ندادند تا آنکه آشوبگران به تحریک عوامل خارجی در سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به مقدسات مردم اهانت کردند و خشم مردم را برانگیختند. در واکنش به این بی احترامی و همچنین آشوب‌های داخلی و دخالت دولت‌های غربی، مردم ایران در نهم دی ماه سال 1388 هجری خورشیدی راهپیمایی خودجوش و عظیمی برپا کردند و خواستار خاتمه ناآرامی‌ها شدند. این حرکت عظیم مردمی نشان داد که برخلاف تبلیغات غربی‌ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران نتیجه انتخابات را صحیح می‌دانند و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان را محکوم می‌کنند. پس از راهپیمایی عظیم نهم دی که روز بصیرت نام گرفت، اغتشاشات و ناآرامی ها تقریبا پایان یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه نهم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 30 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
صبح شما بخیر و شادی. تکراری غریبی خراسان همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع تجمل و ساده زیستی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. لطفاً شنونده این گفتار باشید. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام جامع تمام فضایل اخلاقی بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصایص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران الهی ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. محمد ابن عباد از یاران و معاصران امام رضا علیه السلام درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می‌گوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آنکه می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمیتوان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب میکند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب می پوشیدند این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت می برند و تحت تأثیر وی قرار می گیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده حالشان دگرگون می شود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه می پوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و از طرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش می تواند از امکانات این دنیا استفاده کند. خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. تمام راویان متفق القولند که وقتی آن حضرت ولیعهد مأمون شدند هیچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشتند. نقل شده زمانی که امام رضا علیه السلام مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی شدند، چون روز عید فرا رسید، مأمون برای خواندن نماز از امام علیه السلام دعوت به عمل آورده، ایشان با ساده ترین پوشش و با لباسی که مخصوص نماز عید بود حاضر شدند. این لباس عبارت بود از دو قطیفه روی لباس و عمامه سفیدی از کتان که به سر بسته بود که یک طرف آن را به سینه و طرف دیگرش را میان دو شانه انداخته بودند. عصایی به دست داشتند در حالی که کفش بر پا نداشتند. چون همراهان ایشان این وضعیت را دیدند آنان هم چون امام راه افتادند. نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند، تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلب به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا. چشمان من نور ندارد ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان زامن او بده خط اموری میرسم و بی صدا قلب به در میزنم قلب یه زنجیر بر پای سفر میزنم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. انسان، عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیک تر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می گردد. چنین کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمتهای خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه ای از حق غافل نشوند، به طوری که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداری به آنها دست می داد، آن را برای خود گناه به حساب می آوردند. به همین دلیل همواره آنان را می‌بینیم که در وادی شکر الهی اظهار عجز می‌کنند و با این همه از خوف الهی لابه می‌کنند و این نشان دهنده تواضع و فروتنی آنها در مقابل ذات احدیت است. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می‌کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می‌دانستند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره مادر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاران همه رفتند، جا مانده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رانده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جامانده منم. به نام خداوند شهیدان و صدیقان، صلوات بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش باد. سلام بر شما مخاطبان گرامی، همراهان برنامه ادبستان و رهروان راه راستین بزرگان. یاران، برنامه امروز را در پاسداشت شهید سردار قاسم سلیمانی، بزرگ مرد عرصه انسانیت و مقاومت، شخصیتی چند بعدی که با وجود یک نظامی بودن با ادبیات و عرفان نیز هم نوایی داشت، آغاز می کنیم. همون خود چنین گوید:
من این شعر را همینجا در ختم این بحث شهید بخونم برای شما. دشمن هم به مفاهیم این توجه کند، خودمون هم توجه کنیم. تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشون در درون دف می زنند، برها در شورشون کف می زنند.
بله یاران، مردم بزرگ ایران، جهان اسلام و تمامی آزادی خواهان جهان شخصیت وارسته‌ای چون سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را بر اثر سیاست شیطانی امریکای جنایتکار از دست دادند. شخصیتی که تمام عمر را صرف مبارزه برای صلح و آسایش وطن خیش و مردم منطقه کرد، که شاهکار بی‌نظیرش نابودی داعش، این گروه غیر انسانی مورد حمایت غرب به سرکردگی امریکا بود. همین روزگار و پیکار عبرت آموز ژنرال سلیمانی است که قشرهای مختلف مردم در سوگش نشسته و یادش را گرامی می‌دارند. سرداری که تمام عمر را در راه دین و میهن سربازی و جان خود را فدای جانان کرد.
جان خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه بترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمی دهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است، قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر، قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده، قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. به او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود، در چشمهای نافذ او مالکش در علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سر بلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمی دهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است.
بله یاران، شکی نیست که قاسم سلیمانی نمرده است، چون هر شهیدی زنده است. از این رو او را باید بیش از پیش شناخت. او به تنهایی شناسنامه یک ملت و یک جهان بود و هست، چنانی که شاعر در داشنا فاطمه رحمانی سروده است. هان می شناسیدش زیاران خراسانی است، از نسل سلمان است اگر نامش سلیمانی است. مردان حق همپای او در جبهه ها ماندند، بدخواه او تسلیم خواهش های شیطانی است. شرح نگاهش با یلان کارزار قدس، توصیف او سنگینی اشعار خاقانی است. در صبح رجعت خوب می دانم که او هم هست در لشگری که جمع ایرانی و افغانی است. دوستان همراه با ادبستان، همونطور که در جریان خبرها هستید، ترور ناجوانمردانه شهید قاسم سلیمانی به دست جانیان امریکا و تهدیدهای احمقانه دونالد ترامپ بر ضد دولت و ملت و تمدن و فرهنگ ایران عزیز با واکنش‌هایی در سطح جهان و از جمله تاجیکستان روبرو شد. میرزا کینجه، شاعر تاجیک، خطاب به هم‌میهنانش در فیسبوک نوشته که مگو هرگز به من چه، کشور ایران زما فرسنگ‌ها دور است. اگر تاجیک این تهدید را نادیده گیرد، واقعاً کور است. همین شاعر شجاع در جای دیگر این گونه خطاب می کند: پریشانیم اما رایت ما پرفشانی است، که در هر پارسی گو جوهر از قاسم سلیمانی است. بدون شک امروز هر پارسیگوی آزاده سوگوار شهید سلیمانی است، ولی در این حال به این شخصیت تاریخی می بالد.
زره برتن کنی سردار، دگر بار علم بردار، بسوزان ریشه داعش، علم کن دست استکبار. عراق و سوریه غوغاست، ولی دست خدا با ماست. حرم را پاسداری کن، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست. حرم را جلوه غیرت، تویی قاسم سلیمانی، تویی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی.
مرحبا سپاهی مرد، شرز شیر کرمانی، داو برد دیو و جن قاسم سلیمانی. ای جبال بارز را خود نمونه بارز، در خروش رودارود با شکوه و طغیانی. حبذا یل ناورد ای حماس توفان مرد، از تو می شود آرام این کران توفانی. جنگ اگر که خون افشان، دست ازم نمی شویی. خصم اگر که روی این تن، روی ازم نگردانی. تیغ مالک اشتر، زهد مالک دینار، اول صف پیکار، آخر مسلمانی. ای دل مسلمانان در پناه نامت گرم، خاطر بدن دیشان از تو در پریشانی. هار اگر سگ داعش، بر جگر نهی داغش، فیل فحل تکفیری گردنش به بیچانی. تا توی در این میدان سرشکست اسرائیل، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مساف امروز، عصر عصر تدبیر است آنچنان که میدانی. خود امی کنی با خس در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. حرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
دوستان ادبستان را ادامه می دهیم با ترانه هایی در وصف شهید سلیمانی به زبان های عربی و ترکی که گواه بر محبوبیت جهانی این مرد خداست و این هم تأیید دیگری است بر فرموده حضرت آیت الله خامنه ای که ایشان را شخصیتی دارای وجهه بین المللی دانستند.
و طبل الشام نظمها النصر دروس علمها قصدها ولازم يلمها سليماني فارس ما تعب حاله قطع ابره وفيله يجفن المغمض ليله سليماني وراهم فايد صرخ هيهايد يا داعش قال محسومة صقر ما طاح قدام الملأ أعلنها حربه عراقي بالدفق الهلة شابه اجل يشبه زلمنا سالم الراس سهل مثل الزلال الموت شربه راعبهم ينادونه سليماني
Yıllardan hesap sorulur, şehit merkin en yüceye sunulur. Elbet ırkçılardan hesap sorulur, şehit merkin en yüceye sunulur.
ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران و مردم عادی همه و همه امروز از شهید حاج قاسم میگویند. اما سوز دل همسر وفادار ایشان که در شعر سپید بیان شده از جنسی دیگر است. بشنوید.
چگونه باور کنم رفتنت را آنقدر در کوها و بیابانها به دنبال شهادت گشتی تا آخر تو را شهادت در آغوش گرفت تو شهید زنده بودی و حالا یارانت دورت را گرفتن قسم به حرمتت حضرت مادر برای هر قطره خونت باید هزینه بدهند حاج قاسم بشنو بسم الله قاسم جبارین را پشت بی سیم میگویند حالا بر زمین علم بر زمین نمیماند حاج قاسم بشنو بسم الله قاسم جبارین را
گرامیان ادبستان امروز ویژه سردار دلها قاسم سلیمانی بود. این برنامه با ابیاتی آغاز شد که شهید سلیمانی همواره از روی اخلاص می‌خوانده. اینک با گرامی داشته یاد و خاطره شهید قاسم سلیمانی، این شخصیت اسطوره‌ای و ضمن خداحافظی از شما شنوندگان ارجمند، در پایان ترانه استاد علیرضا افتخاری تقدیم سمعتان می شود که با کلام خود شهید بزرگوار تمام می شود. روحش شاد و راهش پر ره رو باد.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن تشنه زارم به خون خویشتن گر بریزد خون من آن دوشو پای کوبان جان برفشانم برو پای کوبان جان برفشانم برو رفت جولان بر سر
ساعت 5:15 با وقت ایران و 6:45 دقیقه با وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سالن کشورهای مشترک المنافع. تاجیکستان خواستار راه اندازی کریدارهای حمل و نقلی در جامعه همسود. اظهار نگرانی مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در این منطقه. با گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، اروپا و شرق آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو جامعه همسود یا همان مشترک المنافع در سنت پترزبورگ روسیه شرکت کرد. در این نشست شرکت کنندگان راجع به تقویت بیشتری همکاری های چند جانبه بین کشورهای مشترک المنافع از جمله در زمینه های اقتصادی و تجاری، دفاعی، امنیتی، درمانی و بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. یکی از موضوع های مهم در این نشست برنامه های مشترک کشورهای عضو در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 بود. آنا پاپوو رئیس سازمان غذا و داروی روسیه در این نشست گفت روسیه با مقامات تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه همکاری در مورد کمک تجهیزاتی، آزمایشگاه و آموزشی در زمینه مقابله با گسترش بیماری کرونا امضا کرده است. در حاشیه این نشست رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کردند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان به کشورهای عضو جامعه همسود پیشنهاد کرد کریدارهای حمل و نقل بین کشورهای عضو این اتحادیه را راه اندازی کنند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در 41مین نشست شورای هماهنگی راه و نقلیات جامعه همسود که به صورت مجازی برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. وی در سخنان ضمن این نشست به کشورهای مستقل مشترک المنافع پیشنهاد داد تا کریدارهای راه و نقلیاتی بین کشورهای عضو را باز کنند. به گفته وزیر تاجیکستان زمانی راه اندازی کریدارهای حمل و نقل بین المللی و افتتاح راهگذرهای چند وجهی برای همکاری های بیشتر در زمینه راه و نقلیات فرا رسید است. طرف ها در این نشست در مورد نتیجه های کارهای انجام شده در سال 2021 میلادی و موضوع های مربوط به گسترش همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. در پایان نشست شرکت کنندگان توافق کردند که برنامه اقدام تا سال 2025 مطابق با مرحله اول و استراتژی بعدی توسعه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع و زمینه های اولویت داری همکاری در بحث راه و نقلات تا سال 2030 را ادامه دهند. پیش بینی های تلخ از گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، زمستان تلخ با روز 1,000,000 مبتلا را همراه آورده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
کریسمس اومیکرونی از راه رسیده، سویه جدید کرونا با سرعت برق میتازد.
We begin with the breaking news on the surging number of Omicron cases across this country.
صف‌های تست طولانی شده. مراجعه کنندگان به بیمارستان افزایش ناگهانی داشتند. اینجا روزی نزدیک به 200,000 ابتلا. تا همینجا هم فشار شدیدی روی کادر درمان و بیمارستان هاست. متاسفانه در 24 ساعت گذشته بیش از 1,700 نفر فوت کردند. بیش از 1,000 پرواز امروز هم لغو شد. کاخ سفید زیر رگبار منتقدان است. البته موارد جدید 60% اومیکرون هستند و به گفته فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، این سویه کم خطرتر از قبلی هاست. شاید به همین خاطر در امریکا فرمان قرنطینه برای افراد مبتلای بدون علامت از 10 روز به 5 روز کاهش داشته. ترامپ هم که معتقد است کرونا را شکست داد نه بایدن، حالا دوز سوم را زده. این هم آرنولد که تبلیغ واکسن زدن می کند. زمستانی سخت و تاریخی در پیش است. پیشبینی می شود موارد ابتلا به 1,000,000 نفر در روز برسد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در این منطقه اظهار نارضایتی کردند. حبیب الله محی‌الدینوف، مدیر اداره تندرستی ولایت سغد، در این زمینه گفت تا 28 دکبر سال جاری 1,629,000 نفر از افراد بالای 18 سال در این منطقه واکسن کرونا تزریق کردند که این میزان واکسیناسیون رضایت بخش نیست. و تاکید کرد روند واکسیناسیون در شهرهای استراوشان، استقلال، اسفره، پنجکن، کانی بادام و نواحی اسپیتامین غیر قابل قبول است. بر اساس آمارهای اداره تندرستی ولایت سغد، تا به حال 945,000 ساکن بالای 18 سال ولایت سغد در دوز نخستی واکسن کرونا دریافت کردند که این تعداد حدود 54.9% از جمعیت شمال تاجیکستان است. اما با 682,700 نفر نیز دوز دومی واکسن کرونا تزریق شده است که برابر با 36.6% از ساکنان بالای 18 سالی این ولایت تاجیکستان است. شهر ایشان در استان شانسی واقع در شمال غربی چین از 2 هفته قبل در قرنطینه کامل قرار گرفته است و ساکنان این شهر با همه توان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند. در شبانه روز اخیر 152 مبتلا به ویروس کرونا در شهر شیان شناسایی شد و آمار مبتلایان در این منطقه به 635 نفر رسید. در این رابطه گزارش همکارمان را از پکین با هم میشنویم.
شهر شیان در استان شانشی واقع در شمال غربی چین حدود 2 هفته است که در قرنطینه کامل قرار گرفته و ساکنان این شهر با تمام توان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند. در شبانه روز گذشته 152 نفر در شهر شیان شناسایی شدند که آمار مبتلایان تا کنون در این منطقه به 635 نفر رسیده است.
برای شناسایی بیماران به صورت ضربتی در حال قربارگری شهر شیان هستیم. همکاری مردم در قرنطینه بسیار تاثیرگذار بوده. همه داریم تلاش می‌کنیم تا اواسط ژانویه بیماری رو در این شهر مهار کنیم.
اقدامات کنترلی و پیشگیری در شهر باستانی شیان شدت یافته است. مقامات بهداشتی و شهری تمام ورودی‌ها و خروجی‌های شهر را با دقت کنترل می‌کنند تا شیوع این بیماری در این استان متوقف شود.
شهر شیان با بیش از 10,000,000 نفر جمعیت در چند روز گذشته با شیوع بیماری کرونا مواجه شد و چندین منطقه را به شدت درگیر کرد. مسئولان اقدامات ویژه و سختگیرانه را در دستور کار قرار دادند و تاکنون خوب بوده.
همچنین معاون مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در چین گفته است با توجه به اینکه ویروس دلتا به سرعت گسترش می‌یابد، فقط از طریق آزمایش همگانی میتوان بیماران را سریع شناسایی و مداوا کرد.
با نزدیک شدن سال نو چینی و برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن، اقدامات کنترلی و محدودیت‌های شدیدی برای مقابله با ویروس کرونا در دستور کار مسئولان بهداشتی این کشور قرار گرفته است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اما این روزها گسترش ویروس کرونا در جامعه‌های مختلف موجب بعضی علامت‌ها و تأثیرات بر خلق و خوی و رفتار افراد شده است. در همین رابطه متخصصان اعصاب و روان میگویند کرونا سبب بروز یا تشدید علامت‌های روان‌پزشکی نیز می‌شود. با هم نظرها و دیدگاه‌های دکتر الهام حسینی‌ها، یک متخصص اعصاب و روان ایرانی را در رابطه با تأثیرات بیماری کرونا بر خلق و خوی و رفتار انسان‌ها می‌شنویم.
اگر در مورد میزان شیوع بخوایم صحبت کنیم، بیشترین و شایع‌ترین علائمی که در بین افراد دیده شده استراب بوده که حدود 29% افراد این رو گزارش کردن. افسردگی مورد بعدی بوده که حدوداً 17% افراد دچار افسردگی شدن. یه سری علائم مثل پریشانی، احساس غمگینی، ناامیدی، عصبانی بودن و اختلال استرس مرتبط با سانحه یا همون PTSD که ما میگیم دیدن تو 36% افراد مشاهده شده. 20% از اطفال در واقع که علائمی از استراب و افسردگی رو نشون دادن. همینطور سالمندان، به خصوص افراد بالای 70 سال، افرادی که بیماری زمینی یا نقص ایمنی داشتن هم آمار بیشتری از استراب و افسردگی رو نشون دادن. علت ایجاد این علائم روانپزشکی خب دوتا عامل مسئول هستش. یک سری عوامل بیولوژیک یا زیستی هستش و یک سری عوامل روانی اجتماعی. در مورد عامل بیولوژیک خب مشخص هستش، خود ویروس هم میتونه مغز رو تحت تأثیر قرار بده، واسه یک سری التهابایی توی بافت مغز بشه یا مربوط به واکنش سیستم ایمنی بدن به ویروس باشه که میتونه باعث ایجاد یه سری از علائم مثل سردرد، گیجی، تغییراتی توی رفتار، شناخت و حتی هوشیاری فرد بشه که خب نشون دهنده درگیری مغزی هستش. عامل دیگه عوامل روانی اجتماعی هستش که مسئول ایجاد این علائم استراب و افسردگی و مواردی که صحبت کردیم هستش. خب از این عوامل میتونیم بگیم که خب خیلی از افراد گزارش کردن که نگرانی و ترس از این که بقیه افراد رو آلوده کنن، بقیه افراد خانواده رو آلوده کنن. خود فاصله گذاری اجتماعی، خود ایجاد قرنطینه و ایجاد محدودیت های اجتماعی باعث تنها تر شدن افراد شده و دامنه روابط اجتماعی رو کاهش داده و این خودش به یک سری از مشکلات دامن زده. خود در واقع این وجود این محدودیت ها یه سری مشکلات اقتصادی رو برای بعضی از گروه های جامعه ایجاد کرده و همینطور محدودیت های اجتماعی، کاهش روابط بین فردی و همینطور گزارشات مداوم رسانه ها در خصوص پاندمی و اینکه خب هیچ اطمینانی از زمان پایان یافتن این وضعیت نامناسب وجود نداره، بین خودش همه به این علائم در واقع دامن میزنه و تشدیدش میکنه. تظاهرات بالینی علائم روانپزشکی که با کرونا مرتبط هستش، طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن خب ممکنه لزوماً علائمی که افراد در افراد ایجاد میشه در لزوماً این علائم در حد بیماری یا یک اختلال جدی نباشه، ولی نیاز به توجه و درمان داره.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدهیم. روسیه ممنوعیت ورود برای 120 هزار شهروند تاجیکستان که مرتکب تخلفات جزئی شده بودند را لغو کرد. الکسی ایگوروف، نماینده وزارت داخله روسیه در تاجیکستان، با اعلام این خبر گفت در چارچوب توافقنامه امضا شده در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی، ممنوعیت ورود 120 هزار شهروند تاجیکستان که مرتکب تخلفات جزئی در قلمرو روسیه بودند لغو شد. وی تاکید کرد که طبق این تفاهم‌نامه همه شهروندان تاجیکستان که نامشان در لیست افراد متخلف ثبت شده بود دوباره می توانند به روسیه برای کار سفر کنند. ایگوروف همچنین تاکید کرد ادبای تاجیک می توانند از طریق وبسایت اداره امور مهاجرت وزارت داخلی روسیه در این رابطه کسب اطلاع کنند. تراژدی مرگ آوارگان در دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شمار آوارگان را که در سال 2021 در دریای مدیترانه در تلاش برای رسیدن خود به ساحل های اروپا جان خود را از دست دادند بیش از 2500 نفر اعلام کرد. شرح بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم ایتالیا.
تراژدی غرق شدن آوارگان در دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آستانه سال جدید میلادی شمار آوارگان و مهاجرانی که در سال 2021 در دریای مدیترانه در تلاش برای رساندن خود به سواحل اروپا و به ویژه ایتالیا جان خود را از دست دادند را بیش از 2500 نفر اعلام کرد. این در حالی است که در سال 2020 میلادی شمار قربانیان در این دریا 978 نفر ثبت شده بود. در همین حال دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا از نزدیک شدن آوارگان به مرزهای خود جلوگیری کنند.
دولت‌های اروپایی از جمله ایتالیا با کمک پهباد قایق‌های آوارگان فراری از جنگ و خشونت را در دریای مدیترانه شناسایی و توسط گارد ساحلی لیبی آنها را به عقب باز می‌گردانند تا در اردوگاه‌ها محبوس بمانند و نتوانند خود را به سواحل اروپا برسانند. سیاست‌های ضد مهاجرتی اروپا در تضاد با حقوق بشر است.
شهردار پالرمو در جزیره سیسیل ایتالیا نیز نپذیرفتن آوارگان و رها کردن آنها در قعر دریا را فاجعه‌ای بزرگ خواند.
اروپا یک روز به جرم نسل کشی در آبهای مدیترانه محاکمه خواهد شد.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد در 6 سال گذشته بیش از 20 هزار آواره و مهاجر سرگردان در دریای مدیترانه غرق و جان باختند. حمید معصومی نژاد خبرگزاری صدا و سیما رام.
سفیر قزاقستان در تاجیکستان از افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های قزاقستان خبر داد. اسکر تاجیبایف گفت اقدامات مشترک برای افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های قزاقستان اجرا شده است و افزود در حال حاضر سهمیه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های قزاقستان سال 50 نفر است که این میزان تا 100 نفر افزایش خواهد داد. سفیر قزاقستان در این نشست خبری همچنین به گسترش روابط جانبه اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و گفت که مبادلات تجاری بین نورسلطان و دوشنبه در 11 ماه سال جاری میلادی با افزایش بیش از 30% نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده است. میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان به 1564 سومان یعنی معادل 138 دلار رسید. این میزان در مقایسه با دوره مانند سال گذشته یعنی آخرهای سال 2020 88 سومان یا 7.5 دلار افزایش داشته است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 بالاترین میزان حقوق دستمزد ماهانه به کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین آن به کشاورزان پرداخت شده است. در سال جاری کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی با 4664 سومان معادل 444 دلار بالاترین حقوق ماهانه را دریافت می‌کنند. اما کشاورزان، محیط‌بانان و کارگران پرورش ماهی 669 سومان 59 دلار حقوق دریافت میکنند که پایین ترین میزان حقوق و دستمزد در تاجیکستان است. حقوق ماهانه کارگران معدن 2900 سومان، ساختمانسازی 2000 سومان و انرژی آب 2800 سومان اعلام شده است. با این حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خیش دستور داد میزان حقوق دستمزد کارمندان نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی از اول ژانویه سال 2022 از 20 تا 25 درصد افزایش یابد. همچنین با افزایش 50% حقوق نفقه خوران یا بازنشستگی در تاجیکستان در سال آینده 2022 موافقت شد. در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 300 تومان است. وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور در سال 2022 به تاجیکستان 260 هزار تن بنزین بدون دریافت عوارض گمرکی صادر خواهد کرد. علاوه بر این تاجیکستان در سال 2022 از روسیه 10 هزار تن گازوئیل یا همان سوخت دیزلی، 40 هزار تن قیر، 40 هزار تن بنزین هواپیما و 50 هزار تن گاز فشرده بدون پرداخت عوارض گمرکی دریافت خواهد کرد. این در حالی است که در 11 ماه سال جاری تاجیکستان از روسیه و قزاقستان 553 هزار تن سوخت به ارزش مالی 360 میلیون دلار وارد کرده است. اما در نیمه دوم سال جاری قیمت هر لیتر بنزین در تاجیکستان از 11 سومانی و 50 تا 11 سومانی و 80 درم، سوخت دیزل یا گازل از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سومانی 80 درم رسید که پدیده بی سابقه در این کشور می باشد. زیرا در آغاز سال جاری در تاجیکستان قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع فقط 4 سومانی بود. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به یک اعلام توجه فرمایید. در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه این هفته ادبستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به این شخصیت اسطوره‌ای اختصاص دارد که امید است مورد استقبال شما مخاطبان عزیز قرار گیرد. این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع استقبال از خرید کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه بررسی شده است.
از زمانی که محصولات گوناگون تولیدی ساخت ایران با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در معرض دید ملت‌های این حوزه قرار داده شده است، تمایل به همکاری تجاری و اقتصادی و خرید کالاهای ایرانی در منطقه به ویژه در جمهوری آذربایجان و ارمنستان افزایش چشمگیری یافته است. در پی تحریم‌های بی‌سابقه و حداکثری آمریکا و فشارهای این کشور بر متحدان اقتصادی و تجاری ایران در اتحادیه اروپا، مقام‌های تهران استفاده از امکانات داخلی با استفاده از فناوری‌های بومی را در دستور کار قرار دادند. به همین دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 4 دهه گذشته زمینه‌های تقویت هرچه بیشتری تولیدات صنعتی، غذایی و کشاورزی ایران را در بخش‌های مختلف فراهم کرده است. در شرایط جاری ایران علاوه بر تأمین نیازهای داخلی امکان آن را دارد که اضافه محصولات تولیدی خود را که با کالاهای مشابه غربی قابل رقابت هستند و کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادر کند. به هر حال با صادرات کالاهای ایران به جمهوری آذربایجان، مردم این کشور مسلمان استقبال بی‌نظیری از کالاهای ایرانی به عمل آوردند. به عنوان مثال مردم جمهوری آذربایجان از بخاری‌های ساخت ایران استقبال و در شبکه‌های اجتماعی از صفت مطلوب بخاری یا پیچگاه‌های ایرانی ابراز رضایت کردند. در همین ارتباط فعالان شبکه‌های اجتماعی فایده‌های بخاری‌های گوناگون ساخت ایران را در صفحه‌های شخصی خود به اشتراک گذاشته و به دیگر هموطنان خود معرفی می‌کنند. در عین حال ضمانت و خدمات پس از فروش دلیل مهم دیگر رضایت شهروندان جمهوری آذربایجان از بخاری‌های گوناگون ساخت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. علاوه بر این، در یک سال گذشته شرکت‌های ایرانی با برگزاری چندین نمایشگاه در یروان، پایتخت ارمنستان، توانستند نظرهای مثبت تاجران ارمنی را جلب کنند. در این راستا آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنعت غذایی در یروان برپا شده است. چندین شرکت ایرانی فعال در زمینه صنعت غذایی در این نمایشگاه شرکت کردند که 5 روز به طول کشیده است. در این نمایشگاه بین‌المللی استقبال کم نظیر بازدید کنندگان از غرفه های ایرانی به عمل آمده است. این امر نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه مطلوبی در اقتصاد ارمنستان به دست آوردند و تلاش های پی در پی شرکت های ایرانی برای معرفی کالاهای با صفت ساخت ایران نتیجه بخش و سازنده بوده است. به هر حال باید گفت پایان مناقشه قره‌باغ فرصت مناسبی در اختیار ایران و کشورهای منطقه قرار داده است تا تاجران منطقه در شرایط مناسب و بهبود همکاری‌های اقتصادی و تجاری متقابل بپردازند. ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از 800 کیلومتر مرز مشترک زمینی دارد و این مرزهای طولانی زمینه‌های گسترش همکاری‌های مرزی و هم مبادله کالاهای متقابل را فراهم نماید. ایران قصد دارد از طریق کشورهای منطقه قفقاز جنوبی همکاری‌های خود را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گسترش دهد. در این ارتباط مقام‌های ایران و ارمنستان برای ساخت منطقه ویژه اقتصادی در مرزهای دو کشور به توافق اصولی دست یافتند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در سنکت پترزبورگ روسیه. تاجیکستان خواستار راه اندازی کریدورهای حمل و نقلی در قلمرو جامعه همسود. اظهار نگرانی مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در شمال تاجیکستان. با گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، اروپا و شرق آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
خوب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده،
در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کردم. تنها تنها من شبهای دوست با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم با جستجوی تو در کوچه های شب تنها مانده. از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری قلب شکستم را، قلبی شیدا در هجرانت با خود دارد، بگذار امشب بر دامانت سر بگذارم. با جستجوی تو در کوچه های شب تنها